خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید المرسلین محمد و آله الطاهرین. واللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحثی که داشتیم در رابطه با حجت بود که در مواقعی که حجیتش انسان احتجاجش کافی هست میتونه به همون چیزی که حجت هست عمل کنه و نتیجه اون چی که وظیفه شرعی هست در همون احتجاج کفایت میکنه. مواردی رو بحث حجت کردیم تا رسیدیم به اصول. در بحث اصول مطالبی را ذکر کردیم و از علمای پیشین مواردی را که در مباحثشون آمده بود توضیحاتی داده شد که هر کدام تعدادی از این اصول معین کرده بودند که اینها حجته، که به هر یک از این اصول حجت می دانستن. امروز ما یک بحثی در رابطه با تنظیم اصول، یعنی طوری باشد که اصول به لحاظ موقعیت هر اصلی جایگاهش تشخیص بدیم، که به اعتبار دیگر باید بگیم رتبه بندی در بین چه اصول. یعنی همه این اصول یک نواخت نیست، تمام این اصول با اینکه حجته ولی رتبه و ترتیب خاص داره. این بحث خیلی ظریفیه و تا حدی که بتوانم امروز توضیح بدم. مثلا ما یکی از اصلهایی که داریم اصل براءته. خب این اصل براءت در رتبه آخر به نظر میرسه که این قرار میگیره. اگر مثلا فرض بگیرید که در جایی یک بحثی در مورد وجوب و حرمت پیش آمد، دو تا وجوب و حرمت، اینجا قهرن ما اول چیزی که برای ما مهمه اصل اشتغاله، اصلا نوبت به اصل براءت نمیرسه. اینجا باید سعی کنیم ببینیم وجوبش کجا هست، حرمتش چجوره، کدوم اصلی میتوانه وجوب را برای ما ثابت کنه، کدوم اصلی میتوانه حرمت را برای ما ثابت کنه. بعد بین اون دوتا هم باز دو مرتبه رتبه داره که رتبه هر یک از این دوتا را بایستی اونجا هم ما رعایت بکنیم، بعدا نوبت به براءت میرسه. یا اصل تخییر، قبول کردیم تخییر را در جایی که مورد تخییره با اصل تخییر، ولی این رتبه داره، نمیشه این بدون رعایت رتبه فوری اصل تخییر را حساب بکنیم، بلکه موازینی داره. اون جایی که مثلا وجوب داره، ادله برای ما داره آثار وجوب را برای ما می آورد، با یه اصالت دیگری که وجوب را از ما ساقط کرده و ازش احتمال استحباب می فهمیم یا ازش رفع تکلیف می فهمیم. اینجا نوبت فوری نمی رسد به اصول دیگر، بلکه باید همین مورد اصل را به طور صحیح ما رتبه اون را حساب بکنیم. بعد از اینکه رتبه را دقیقا حساب کردیم، این دفعه نوبت برسد به اصول دیگر. یا از ما به مثال ما اینجور مثال بزنیم، مثلا در بعضی از مواقع ما اینطور داریم که صدق مهمه، یعنی مصداق و صدق داریم بررسیش میکنیم. عرف یک صدق میگه، متشرعه یک جور صدق میکنه، و یک شخصی که آشنای به مسائل دقیق فقهی هست او یک جور دیگری این را به عنوان صدق و مصداق قرار میده. و کم له من نظیر، اینطور مواردی ما داریم. مثلا همین بحث فقه امروز ما در رابطه با رکوع، خب یک حرف هایی هست ما در فارسی رد و بدل میکنیم. مثلا شما میگید که سلام ما به فلانی برسانیم، او هم میگه ما بزرگی شما را میرسانیم. خب این در عرف فارسی یک نوع تحییتی هست، بله بزرگواری شما یا بزرگی شما را به او میرسانیم، ولی واقعا این جواب سلام میشه؟ نه. یا خود سلام میشه؟ نه. بزرگی شما رو میرسونیم، بزرگواری یعنی شما احترام گذاشتید، یه بیشتر از این که نیست. ولی اونجا وقتی به شخص رسید باید بگه فلانی به شما سلام کردن، یا من از جانب او به شما سلام میکنم، و سلام صدق سلام شرعی باید بکنم. او که حامل سلام شده بایستی این سلام باشه، اما این که بگه من بزرگواری شما رو میرسونم، بگم اونجا خیلی ایشون به شما احترام گذاشتند و تمام شد، این که سلام نمیشه. ولو این که از نظر ظاهر و عرف اینه که میگن بله ایشون احترام و بزرگواری که ایشون کرده بود، این احترام را تحییت را منتقل کرد، ولی سلام به حساب نمیاد. سلام اونی است که وقتی قید مطلق خودش که به عنوان سلامه اون صادق باشه و اون که صدق کرد میشه سلام شرعی، غیر از اینش نمیشه. خب همینجا که میگه بزرگواری یا بزرگی شما را منتقل میکنم، شما بزرگوارید، بزرگی شما چه فلان، اینجا اگر از اول بگن عرف بگن این قبول نکرده که سلام را ببره، عرف میگن نه با همین کلمه‌ای که گفت من بزرگواری شما را میرسونم، یعنی من قبول کردم که سلام شما را برسانم. مثل این که ما گاهی وقتا میگیم نائب الزیاره باشید، حرم حضرت امام رضا میرید، نائب الزیاره سلام ما را به حضرت امام رضا برسانید. اینجا دیگه بعیده که یک نفر حالیش نباشه که اینجا جای اینکه بزرگی شما را میرسن، از بزرگی من در مقابل حضرت امام رضا چی بزرگی، بزرگی شما را میرسن، اگرم بگه یه حرف غلطیه. بله معنا نداره اینجا که دیگه بگه من بزرگی شما را میرسنم یا بزرگواری شما را میرسنم، اصلا عرف اینا صدقش نمیدونم، میگه یه چیز بی ربطی میگه، بر چی میگه، حواسش نیست داره میگه خدا بله اصلا نه غیر از تحصیل حاصل، اصلا این بزرگواری در برابر امام معصوم اصلا معنا نداره، یک نوعی شاید به قول آقای مدرسی جسارتی هم باشه، اصلا بی معنا است، یه چیز غلطی است.
آقاهلش باشه.
بله این همین رو حواس پرتی و بی توجهی است. پس این نه صدق سلام عرف داره، نه عرفیت تحیت داره، هیچش نیست، عرفیت نداره دیگه. پس این مثال هایی که ما زدیم برای این است که گاهی وقتا یه چیزی هست که در مقام ها و در جایگاه های مختلف به حسب صدق از نظر عرف یا از نظر شرع تغییر میکنه و ممکنه اون مصداق قرار نگیره، مصداق واقعی نمیشه. پس اینجا هم ما میتوانیم بسیاری از چیزهایی که مصداق وجوب یا مصداق مثلا مستحبه یا مصداق حداقل مطلق فرض بگیرید که ذکر به شمار میاد، اینا به لحاظ عرفیتش در مقام های گوناگون تفاوت پیدا میکنه. و اینجا نوبت به اصل نمیرسه، نوبت به چیه؟ صدقه. باید طوری باشه که صدق بکنه. اگه صدق عرفی یا شرعی نداشته باشه اصلا جای اصل نیست که بیم با یه اصلی داره، نه اصالت و صحه نه اصالت دیگر، اینا نمیاد، نوبت به اینا نمیرسه. پس اصالت و صحه یا موارد دیگری اون موقعی است که اینجور صدقه ها و مصداقه ها محاسبه بشه، بعد از این محاسبات این دفعه نوبت به اون اصل میرسه. تا مادامی که اینا رو محاسبش نکنیم نوبت به اون اصل نمیرسه. خب این یک بحث. یه بحث دیگری هم داریم که اینجا خیلی ارزشمند هست که انشاءالله این هم بتوانم به یک جایی برسونم. خود اصلها هم در جاهای مختلف رتبه خودشون رو نشون میدن. یعنی انسان وقتی به موضوعی برخورد کرد که این موضوع جایگاه اجرای اصله، بعد از دقت به موضوع متوجه می شود که تمامی عصرها در یک رتبه نیستند، رتبه هاشون با هم تفاوت داره. حالا مثال، این مثال که بنده عرض می کنم چون مصادیق متعددی هم در روایات آمده و هم خودمون باشون مواجه میشیم، در مواردی اصل اشتغال میبینیم هست. چی؟ اونجایی که شک کردیم بین اقل و اکثر کدام وظیفه هست، مثلا نمیدونیم سه تا سبحان الله باید بگیم یا یک سبحان الله بگیم، بعد از نظر دلیل برای ما روشن نیست، محکم نیست، اینجا فوری بیم اصل بگیم عدم اشتغال به چه؟ به ستاست، بدون اینکه ملاحظه خود دلیل بکنیم. اینجا مقدم چیه؟ اصل اشتغاله، اصل براءت. هر دوش اینجا ما میگیم خیلی خوب، ما میتوانیم اصل براءت اون مشکوک تکرار و زیادی را اصل براءت جاری کنیم، بعد بگیم نمازمون درست است و با یکی سبحان الله کفایت میکنه. یا بگیم نه، اینجا اصل اشتغاله، چون احتمالی که هست دلیلی هم همراه داریم، پس اصل اشتغاله و ما باید حتما ستا را به جا بیاریم تا یقین، براءت یقینی پیدا کنیم. پس اینجا هم جای اشتغال، اصل اشتغال میبینیم، هم اصل براءت میبینیم و در عین حال هم ما هیچ کدامش دلیل محکمی برای اون نیست. اینجا نوبت به اصل که نمیرسه، اول باید ادله‌ای که برای ما روشن میکنه که یا یک مرتبه کفایت میکنه یا سه مرتبه به ادله برگردیم. پس اینجا اقل و اکثر را بخواهیم با اصل اینجا برای خودمون رفع تکلیف کنیم، چه اصل اشتغال چه اصل براءت جاش نیست، قابلیت اجرا نیست. حالا علا فرض که آمدیم و از نظر دلیل آمدیم محکمش کردیم، دلیل برای ما این طوری ثابت شد که یقینا اولی یکیش واجبه، ستا شد مستحب، این که هیچ، فبه حل مراد و معلوم هست که یکیش واجبه دو تای دیگهش میشه مستحب. حالا اگر از روی دلیل نتوانستیم به اینجا برسیم که قدر متیقن برای ما حاصل نشد، نه یک مرتبهش را به عنوان، چون ممکنه یک مرتبه در ضمن سه مرتبه واجب باشه و ادله‌ای هم که میگه سه مرتبه یعنی سه مرتبهش واجبه، جمع بین هر دو دلیل برای ما روشن نشد، و اینجا کاملا مشکوک شدیم که بیان و توضیح این دو دلیل نتوانستیم به حد کافی ازش استفاده بکنیم. اینجا با اصل رتبه را داریم حساب میکنیم، با اصل اشتغال شروع کنیم و بگیم به اصل اشتغال عمل میکنیم، براءت یقینی بعد از اینکه ما میدانیم اشتغالی برای ما حاصل شد ولو یقین نیست ولی احتمالش را به احتمال قوی دانستیم که سه مرتبه احتمال یقین بودن وجوبش هست، رتبه میرسد به چه؟ به اصل اشتغال، نه اصل براءت. اینجا چرا؟ برای اینکه ما فرض اینه که بعد از اینکه ادله را با هم مقایسه کردیم نه یقین به استحباب دوتای دیگش پیدا کردیم، نه یقین به وجوب پیدا کردیم به عنوان یقین به وجوب و به قصد وجوب به جا بیاریم، و یکی هم که وجوب یقین پیدا کردیم ممکنه در ضمن ستا باشه نه مستقل باشه. خب به حسب ادله اگه اینجور شد جایگاهش جایگاه اصل اشتغاله نه اصل براءت. اینجا یعنی رتبه اصل اشتغال اینجا مقدم بر اصل براءته، و اصالت الاشتغال به ما اینجا حاکمه که میگه شما که از جهت ادله نتوانستی به جا بیاری یا باید احتیاط کنید، که احتیاط دو تا نماز دو رقم باید بخونه، یه دفعه برای یکی، یکی هم برای سه تا، اینجوری دیگه طبقی که فقها نظر احتیاطی را ذکر کردن، مثل خیلی جاها دیگه که گیر که میکردن میگفتن هر دوش، مثل اونجا که در تلفظ به حرکت کافی انجام نداد تو بحث فقه خوندیم، اینجا دو تایش را میگفتن، هم بایستی یک مرتبه با اون حرکت بخونه یه دفعه با اون حرکت، چون احتمال میده در این کلمه یکی از این دو حرکت تعین داشته باشه، مثل مالک یا ملک. وقت گفتن دو تا نماز باید بخونه، یک نماز به یک حرکت، دوباره یک نماز دیگری به یک حرکت، تا این احتیاط محقق شده باشه، یعنی اصل اشتغال باقیه، اصالت الاشتغال مقدمه، و احتیاط هم اینجا اصالت احتیاط هم داره به ما میگه که باید این مورد حتما احتیاط کنه. حالا اینجا مگر سه تا سبحان الله و یک سبحان الله همین حکم پیدا کرد؟ اینجا با این مثالی که توضیح دادیم اصالت الاشتغال میان مقدم میشه و نه به اکثر میشه عمل کرد و نه به اقل میشه اکتفا کرد، چون اگه ادله ثابت نکرد توضیح نشود بایستی هر دو جنبه را احتیاط بکنیم، هر دو جنبه. خب این از ادله فهمیدیم، ولی اگر به ذات اون ادله خاصه‌ای که برای ضیق وقت نیومده، چون شاید مربوط به وقت ضیق وقت باشه نه به واقعی دیگه،
اون وجود در ذهن ستار نفی میکنه
تا یه حدی، چرا؟ ذهن انسان را آماده میکنه به اینکه یک نوعی کفایت به همین یکی هست، ولی به هر حال مال ضرورته، مال این وقتش کمه و ضرورته، ضرورت ممکنه غیر از مواقعی که وقتی اندازه تنگ نیست و ضرورتی نیست اون یه حکم دیگری داشته باشه، ولی خب تا یه حدی همین ذهنیت را آماده میکنه.
حالا این که دو تایش کردید من متوجه نشدم دلیلش، این که الان به یکی نمیتونه اکتفا کنه درسته، چرا نمیتونه سه تا کفایت بکنه؟
چون ادله کفایت نداشت. فرض بریم
داشتیم که یا ستا با هم واجبه یا یکیه دیگه، درسته؟
درسته.
و قصد وجه هم که لازم نمیدونیم،
نه قصد وجه نمیخوایم،
خب الان من ستا
ولی اصل ورود این قضیه رو نمیدونیم، احسنتون وارد نشده باشه.
این یکیش محل شک نیست، بس سر جایی که
چرا
در بیاریم.
نه چرا، یه وقت میبینی که همین مسئله اصلا اون نه مستحب یا یک جهت دیگه
مستحب که باشه وارد شده دیگه.
مستحب که بله،
اما دوتای دیگه شک در استحباب یا در وجوبش داریم نه در ورودش. شما سه تا سبحان الله دیگه، یا به نهر وجوبی باشه یا یکی وجوبی دوتا مستحب باشه.
ایدکم الله حفظکم الله، ما همینه. ولی باید از ادله اینا بفهمیم. اگه از ادله اینا نفهمیدیم که وجوبش یا در ضمن استحباب که همون یکی و بقیه مستحب باشه یقینا، اگه اینا نفهمیدیم چنانچه الان بعضی این فتوا نه بعضی این فتوا دادن، اگه دو تا دو مرتبه بگه، گفتن نه عمل به سه شده نه عمل به یک شده، به اشکال کردن دیگه. همینجا دیدن چون از ادله اینا نفهمیدیم دیگه. اگه بنو در ضمن مستحب باشه که خب یکی واجب میشد، دومیش هم مستحب، سومیش هم نمیخواستیم بگیم این مستحب عمل نمیکردیم دیگه، ولی گیر کردن همینجا.
بازم اینم مشکل رو حل میکنه چون ما یکی یا سته داریم انجام میدیم.
در هر صورت اگر واقعا اینجوری یقین کردید که مستحب ستاست قبوله، ولی اگر نتونستیم این رو از جهت ادله بنویم اول کلام دیگه یقین نیه. یه وقتی میبینی اینجوری گفتن یکی واجب، ولی اگه مثل روزه‌ای که برای شما اعتکاف میارید روزه سوم میشه چه؟ واجب دیگه، بخواهی نخواهی میشه واجب.
باش باز نمیکنه، احتیاط ما دو مرحله‌ای نمیشه چون قصد وجه شرط نمیدونیم.
قصد وجه ندونیم،
ما یه روایت داریم
ولی تعین مهمه. دارم
درسته، الان ما اینو داریم که یه روایتی به یکی اشاره دارم، یه روایتی به ستا اشاره دارم، اینو که داریم درسته. بعد ما برداشتم از اینه که یا یکیت یا ستاییه که حالا به نحوی که چه ارتباطی به اینا دارن، حدود مختلف هم که شما میفرمایید، اون تا بالاخره یا یکی هم یکیه داریم هم
ستاییه
داریم به
نحو
ورود توی نماز
ورود شوشه. ولی ورودی که میگیم بحث مستحب و واجبه. اگر واجب نه، اگر واجبه برای ما یقین این باشه که وقتی شما به یکی تمام میشه دیگه اون واجب دومش اینا لزومی نداره، این خوب راحت میشده. ولی اگر اینجوره که نه، یکی واجب در ضمن ستا باشه،
بس همینه که دارید میگید
نمیبره
ما رو توی قصد وجه
ستا. نه، قصد وجه یک چیز دیگریه.
ببینید قصد بکنم من این ذکر دوم سوم به قصد وجوب
بکنم. نه، دستور، اینجا بحث دستوره. مخیم عدله رو از جهت دستور، قصد وجه نیه که به وجه وجوب یا به وجه اینو شما رها کردیم. یعنی وقتی قصد وجوب را و قصد استحباب را رها کردیم، گفتیم اصلا اینا دخالت
نداره. الان من شک من مگه نیست به این که شعاره یا یه دونه میگه واجبه دو تا مستحب، یا یکی واجب یا ستاش با هم واجب. درسته، ما مورد
سومی
داریم اینجا.
بله.
چیه؟
مورد سوم اینه که شما یک واجبی دارید در ضمن ستا. یک واجبی دارید در ضمن ستا. اما اگه ست
چیه؟ یعنی
ما
بگیم یکیش واجبه؟
نه. یک واجب دارید در ضمن ستا که اگر به اولی کفایت کرد همون واجبه. دوتا میشه مستحب. یا واجبیه که در ضمن ستا هست که اکثر آقایون همین فتوا را دادن، میگن اگر یکی را رد کردی رفتی دومی، با سومیش هم بگی.
الان هم دوتا مورد میشه دید. یا یکی با هم واجبه یا ستا با هم واجبه، فرق دیگه درست نکرده.
چرا؟ چه همینه، میگن یک واجبی هستی که واجبه دستوری شارع را در ضمن ستا دارید به جا میارید، دیگه در ضمن دوتا محقق نمیشه.
باشه، این دوتا رو خراب میکنه منطقه.
خب این مسلم نی برای شما، هنو از نظر ادله مسلم نی. آیا از باب احتمال این حرف زدن؟ اگه مسلم بود فرمایش شما درست بود.
حالا این نمیخواد نمیشتن یه سوال دیگه از
دقت کردی چطور میشه؟ اگه مسلم بود بحثی نداشت، میشد دو فرض بیشتر نه، ولی یه فرضش هم
فرض سوم
نه ببینید، از میگه یک واجب در ضمن سه تا، نه اینکه سه تا واجب باشه. سه تا وجوب نداره. از ادله اینو میفهمید که یک واجب در سه تا، یعنی سه تا رو که شما انجام دادید یک واجب محقق شده اینجا.
ممکنه یکیش باشه یا
ممکنه یکی باشه یا ممکنه دو تا. نه نه، همین میگه احتیاط این است که شما حالا که مثلا دومی را گفتی، مثلا یک کسی دست باچه هست و میاد
بعضی که دو تا بگم من قبول دارم،
همین دیگه بگم. چون تعیان نداره
با سه تا. این چرا نیاز دارم که نماز با یکی بخونم؟ یورم حل نمیشه. الان دو تا رو من حق شما قبول دارم، میگیم که دو تا هیچ فایده نداره، چون یا باید یکی میگفته یا سه تا، امکان داره چون سه تاش باشه. من
تو معنی
نماز
میکنم
با سه تا
صبحانه،
یا
یه
احتیاط انجام شده.
حالا اگر اومدی نه، احتیاط اینجا نیست. شما همین احتیاط
دو فقط می نداره، یا میخونه با یکی زمانه
یا میخونه با سه تا. ولی حالا یه نفر اومد
یه واجب در ضمن
سه تا، ولی اگر ترسی آمد میگه من یه واجب در ضمن دو تا انجام میدم، ادلم کفایت نداره.
این خلاف احتیاطه. ولی اگه من سه تا رو انجام،
چرا خلاف احتیاطه؟
چون تو مواردی که ما داشتیم
نه، چرا شو باید پیدا کنی دیگه. یا الله سلام علیکم جلو هم بیاهم. یا الله نه، شما سه تا رو اگه یقین کردید از جهت ادله که سه تا واقعا واجبه، اون که هیچ
محل شکمون به نیه کسته. احتیاطش اینه که شما ستار که انجام بدی یقین پیدا میکنی به براءت ذمت از تک دوتا هم شما در واقع بشه، منطقه اگر دوتا رو بیاری احتیاطی نکرد. مرکم این الان شما میخواید احتیاط انجام بدید، احتیاط با یه نماز ستا سبحاناللهی شما یقین به براءت ذمت
میکنید. خدا حفظ میکنه. شما اینجا دارید غربال میکنید، بعد از غربال کردن حق با شماست، ولی قبل از اینه که از نظر دلیل هنو غربال نشده، معلوم نیست کدوم یکی از این دوتا به حسب واقع باشه. و حالا مخواد اصل جاری کنید، اینجا یه مشکل.
نه شما
میبینید
تو
عمل
استاد
داره
تو دلیل.
آه تو دلیل اصلا
من انجام دادم
نه خواهد
اصلا میشد که احتیاط کردن
نه شما
قبل از اینکه به نماز شروع کنیم اصلا میتونیم بگیم سه تا یا
یک احسن تو
هیچ مشکل نداره. من دارم میگم فرض
نه.
ای که شما در مقام دلیل دارید دو تا فرض تو مقام عمل با هم دیگه انجام.
نه این ببینید، این در مقام عمل همینه که گفتم، غربال کردید و معلوم شده دو تا دلیل رو تمام کردید، به یکی از این دوتا میگه بیشتر از این نداره،
یا یکی
یا سه تا، این خلاصه.
همون دیگه.
ولی اگر هنوز برای شما از نظر
یه فرض سوم نمیتونید،
شما اگر از نظر دلیل معین نشود دقیقا، این به دستتون نیومده که برید تو مقام عمل راحت کنید که یا یک یا سه تا راحت کنید بگید من احتیاطاً سه تا. اگر این مشخص نشود، از اول معین نبودین، تو دلیل گیر هستید، اینجا آیا با احتیاط میتونید به دلیل احتیاط عمل کنید؟ ظاهرا نمیشه.
ما
مشخص نیست.
شما میگی فرض
چون دلیل ندارید.
دلیل ندارید.
بله. وقتی دلیل محکم نیست با اصل احتیاط نمیتونی بگیم خیلی خوب پس من سه تا رو میگم ولو زیادترم بشم، چون ممکنه زیادیش این زیادی که الان من اضافه میکنم اقل و اکثر، چنانچه بعضی فقها هم تو این گیر کردن که به صورت وجوب نظر بدن، آخرش گفتن فوقش نه، با اسباب استحباب قبول کنیم، با اینکه دلیل استحباب بشن محکم نیست.
حالا ما این حرفون بیشتر مناقشه تو مثال حرفون
این شد دلیل.
حالا یه بحث دیگه
خب مثلا اومدن و مثلا
زنگشون زدن گوششون در اساس نبود.
فرمایید بحث تعرض و این اصول بعد از نظر کلی من حرفشون رو متوجه شدم و درستم قبول می‌فهمم. اون تو بحث براءت و اشتغال وسط صحبتاتون فرمودید که مثلا این مورد همین اقل و اکثر ما اشتغال حاکمه، علل ظاهر اینا موضوعاتشون متفاوتن، یعنی اصلا بحث حکومت نیست، بحث دو تا جایگاه مختلف.
بله قبوله،
یعنی درست حکومت
نه 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 بحث جایگاهشه، رتبه عرض کردیم، بحث رتبه
مال جاییه که موضوع یکسان باشه یا حداقل اون خصوص منبر باشه.
ببخشید آسان التماس داده آقای فکر نمیکنم ایشون حدود 8 و نیم میاد یعنی 20 دقیقه دیگه اگر عرض کنم که یک مطلبی را یه لحظه من آجاها را چیز کنم. بعد حالا خیلی خوب اگه هستی چند دقیقه بله شما اجازه می خواهد
بله منتج باشه مثلا موضوعاتش بعد توی یه جایی مشترک ما شک بکنیم حالا اینجا جایی این موضوعه می خوره به شک کنیم اینجا براحت رایی کنیم یا براحت من با تو فرد این شما درست می کنیم ما شک می کنیم که موضوعه چی باشه، یعنی یا فکر می کنیم جایی که تکلیف بر ما ثابت شده اصلا یا که اگر ثابت شده باشه میشه اشتباه، یا ما ثابت نشه برامون میشه برابر.
این یکیش، این یه مورده.
ولی جای دیگه مشترک نداریم، یعنی اشتراک ما
نه این داریم جای دیگه هم داریم.
اشکال دست در واقع موضوع صرف موضوع.
بله دو جوره، شما یه وقت نگاه به موضوع میکنید به حسب تحقیق موضوع نظرتونه، این همینه که میفرمایید موضوعا جدا هستن، این یه موضوع ممکنه موضوع براءت باشه، یه موضوع موضوع چی باشه اشتغال باشه. ما به حسب ادله گفتیم که وقتی ادله کفایت نمیکنه همیشه سراغ چی میریم؟ سراغ اصل میریم دیگه.
این مال جاییه که ما ادله حداقل بتونیم موضوع اصل رو بفهمیم.
نه نه نه
ما یه دلیل داریم از این متوجه میشیم که معلوم، یعنی از این دلیل مطمئن نمیشیم تکلیفی اومده یا نه چه براحت، یه دلیلی میاد تکلیف رو برای ما مشخص میکنه، من تا حدود تکلیف ما متوجه نمیشیم چه اشکاله.
حالا اگه هر دو دلیل برابر هم باشه
میدونم، یعنی جایی که ما شک میکنیم که اصلا
احسنتم
احسنتم
همینجا الان خوب دقت کنید، همین جایی که میگه دوتا در عرض من دوتا دلیل ها در عرض من هیچ کدامش هم شما یقین پیدا نمیکنید.
الان اینجا ما از نه اصل احتیاط استفاده کنیم
باریکالله
اشتباه میتونیم استفاده کنیم نمیتونیم برابر است
باریکالله ما همینو میگیم.
اینجا بحث تقدم شما مطرح کردید، ما جایی که میگیم یه جوری موضوع دست بیاریم دست بهش بزنیم
نه اون یه مورد که... اون یه مورده، اینم یه مورده، اون مورد که میفرمایید این که سر جاش محفوظه، اینم یه مورده. وقتی شما دو تا برابر همه دو تا اصلها هر دو داره یکی از این ادله را میزنه، دو تاشو که نمیتونه بزنه یکیشو میزنه، این ترجیح این دو تا مشکل میشه، ترجیح این دو تا اصل مشکل میشه
در مقام تعارض،
در مقام تعارض رتبه یکی بر دیگری نیست. چرا؟ این تا یه حدی شهرت رواییه، شهرت فتوایی آقایون فرمودن فایده نداره، خود به مشتهره بین اصحاب مال روایته، روایت هایی که بیشتر بین اصحابت معینه اونو خود بگیر. بله در شهرت روایی ولذا آقایون خود شهرت روایی هم را مقدم داشتن، یعنی یک از نه گاهی وقتا نیست، در این حد نیست، اونجاییه که به مشتهر معینه خب بله فبه المراد، یه جاییه که نه این اشتهار رو نداره یا هر دوش در حد همه، همین اشتهار داره هم اون داره، هر دو در حد همه دیگه تغییر میشه دیگه. یعنی نوبت به اصل نمیرسه. البته شهرت فتوایی یک مسئله ای ما جداگانه بحثش داریم که شهرت فتوایی اگر برگرده به یک اصل تقریبا ثابتی، مرحمت بفرمایید، یعنی معلوم بشه بعد که علمایی که قبلا این را در نظر گرفتن و فتوا دادن به یک اصل و به یک ریشه محکمی برگردوندن. حالا یا با اصل بوده، اصلی که همشون قبول داشتن و چیزی در برابر اون اصل نمیدانستند و اینجور فتوا دادن، یا روایت ها رو محکم، ولی اینکه روایت الان در نظر ما الان محکم نیست، ولی نزد اون آقایون در اون موقع محکم بوده. الان همین برنامه‌ای که اخوی دارن در راجع به نماز قدیر، من قبلا اینا مشکلم بود ولی بعدش دیدم حق با اخویه. ایشون میگن در زمان خودش متیقن بوده به جماعت و یه امر مسلمی بوده و جزء سنت حساب کردن و گفتن من وکید سنت، اینکه نماز قدیر را به جماعت بخونن، این بوده. ولی بعدن به حسب اتفاقاتی که پیش آمد کرده و عوارضی که پیش آمد کرده، دیگه اصل نماز را به جماعت که نخوندن، کم کم هم غالب شده به نظرشون. بعضی ها گفتن که به خاطر اینکه نافله حسابش کردن، گفتن این جزء نافله ها هست و بعدش نظر را عوض کردن و نظر این دادن و حتی بعضی ها نظر مثلا عدم جوازش هم دادن اینا. و الان که در زمان خودش به موقع خودش قدر مسلم بوده و از مسلمیات بوده، بعد عارض شده جهاتی و لذا آمدن بعضی از این روایاتی که قدر مسلم اون روز بوده و به اونم فتوا داده بودن و عمل هم حتی کردن، مثل شیخ مفید که بهش هم عمل هم کرده، یا ابو الصلاح آمده به همون عمل کرده، ولی بعدن شده جزء چه یک چیزای اجتهادی. اجتهادی که شده، اولش اجتهادی نبوده، جزء مسلمیات بوده، بعد شده اجتهادی و رو بعدش که شده اجتهادی، حالا بعضی اومدن به روایتش اشکال کردن، بعضی به جهات دیگرش اشکال کردن و این شده یه امر اجتهادی دیگه، مون قدر مسلم اولیه حساب نکردن این را. و اینجا آیا ما موظفیم که به همون صورت عمل کنیم یا نه؟ همونی که سابق بوده و به عنوان وکید سنه معین شده و عمل شیخ مفید عمل کرده و بعضی اون چنانچه مرحوم حاج آقا رضای همدانی ایشون به همین صورت فتوا دادن که جزء وکید سنت و واقعا به آیه صافی هم همین فتوا را دادن و اینطوری دیگه نظر. این مثالشه دیگه.
تو بحث عدل هم باز تو که وظیفه مجتهده مختلف میشه. تو یه موضوعی مشتهد اون دلیل رو احراز کرده، یکی دیگه احراز نکرده، یکی دیگه اون دلیل رو یک جور دیگه داره مثلا.
احسنتون، بله بله همینطور.
یک واحد نیست،
یک جور نیست، ولی یک چیز هست که شما دسترسی به هر دو دلیل الان دارید شما، یعنی هم حرف اون آقا را میدونید روی چه ملاکی نظر داده، هم این آقا. بله اونجایی که هیچ ملاک دست ما نباشه اول گرفتاریه، ولی اگر نه شما میزان ادله در مثل همین قضیه نماز عید قدیر، نظر اخوی اینه که همه ادله معلومه، اونا رو چه حساب نظر دادن، اینا هم چه حساب. و حتی خب وقتی معلومه چرا عمل بهش نشده، خب جلویشون رو میگرفتن، اصلا حکومت های طاغوت اسم علی را نمیذاشتن بدنن، وقت میذاشتن که نماز عید قدیرش کسی بکنه و قدیرش را. خود عید قدیرش هم را زیر سوال بردن و از من. خب معلومه دیگه این عوارض بعدیه که برش اومده، به اصل دلیل ضرری نمیزنه. و صلی الله علی محمد.